مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب جواهر البلاغه، استاد مهدی رفعتی. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت شما طلاب و دانشپژوهان عزیز و گرامی. با بحث جدیدی درباره معانی بیان در خدمت شما هستیم. کتابی که مد نظر هست و انشالله متن مباحث ما خواهد بود، کتاب جواهر البلاغه هست و از اونجایی که برای فهم معانی و بیان و بدیع و این مطالب مطرح در این موضوعات تقریبا این کتاب کفایت میکنه برای آشنایی با این مباحث، در رتبه اول این کتاب به عنوان آغاز ورود به این بحث انتخاب شده. البته کتاب هایی که بعد از این هست و شخص میتونه اونها رو هم بخونه، کتاب مثلا مختصر هست و بعد از اون کتاب مطوله. خب اونها از پیچیدگی های خاص خودش برخوردار هست. کتاب هایی هست که بسیار پرفایده هم میتونه باشه، مخصوصا کتاب مطول، که اگر کسی بخواد تخصص در این مباحث پیدا کنه و خوب قرآن و حدیث رو بفهمه، با نکات ظریف و زیبای زبان عربی بهتر و بیشتر آشنا بشه و علاقمند به این موضوع هست، چاره ای نیست جز این که از این کتاب ها هم به هر حال بهره مند بشه و بعد از این اون کتاب ها رو انشاءالله درسش رو بخونه. کتابی که موضوع بحث ما هست و به عنوان متن این درس انتخاب شده، کتاب جواهر البلاغه هست که به هر حال معروف هست، منتها با ویراستاری جدید اون که بعضی از مطالب رو مختصری با اون جواهری که قبل از این چاپ شده و این ویراستاری رو نداره، تفاوت‌های اندکی داره که من پیشنهاد میکنم آخرین چاپ و آخرین کتابی که در این زمینه چاپ شده و الان در بازار هست اون رو تهیه بکنید و متن مباحث رو با اون کتاب پیگیری کنید. خب معانی و بیان و اساساً بحث بلاغت درباره فصاحت و بلاغت و شیوه های گفتاری بحث میکنه. بحث رو در آغاز کتاب با فصاحت شروع میکنیم که فصاحت به معانی مختلفی آمده، در لغت به معنای ظهور و بیان هست. مانند این آیه کریمه قرآن: و اخی هارون هو افصح منی لسانن. هارون از من فصیح تر است، یعنی بیان او روشن‌تر و واضح‌تر هست. پس بنابراین در لغت فصاحت به معنای ظهور و بیان هست. این کلمه فصاحت گاهی اوقات وصف مفرد هست، گاهی وصف کلام هست و گاهی هم وصف متکلم. اونجایی که وصف مفرد هست، به هر حال یک کلمه ای، کلمه فصیح هست، آشکار هست و روشن هست، مثل الرحمن، مثل کلمه شمس، مثل کلمه ارض، اینها از اون آفتهای کلمه که در آینده با اون آشنا میشیم مبرا هست. به همین جهت این کلمات کلمات فصیحی هستند که در پایان در همین جلسه و در جلسه بعد درباره اونها توضیح میدیم. گاهی فصاحت وصف کلام قرار میگیره، مانند این کلام امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام که فرمودن: ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف و بیع. حق سنگین و گواراست، ارزشمند، گرانبها و بسیار گوارا هست، به دل میشینه. و ان الباطل خفیف و بیع، اما باطل سبک و ناگوار هست. خب ببینید، این کلام کلام فصیحی هست، یعنی فصاحت اینجا وصف کلام قرار گرفته. گاهی هم فصاحت وصف متکلمه، کسی که آشکار، واضح، روشن بحث میکنه و سخن میگه، به اون میگن که متکلم فصیح. که قول ابی السلط الهروی فی ابی الحسن الرضا علیه السلام، درباره امام رضا علیه السلام او اینطور گفته است که یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس. امام رضا علیه السلام با هر کسی با زبان خودش، با لغت خودش سخن می گفت، بدون اینکه امام رضا علیه السلام در کلماتشون دچار مشکلی باشن، به روشنی، به وضوح، درست کلمات رو بیان می کردن. پس بنابراین اینجا مثالی هست برای اینکه فصاحت وصف متکلم قرار گرفته. خب الفاظ فصیح به چه الفاظی گفته میشه؟ به اون الفاظی که ظاهر و روشن باشه، معنای اون به راحتی به ذهن منتقل میشه و کلمات اون کلمات مأنوسی هست، یعنی اینطور نیست که در زبان استفاده نشه از اونها، نه، کلماتی که غالبا مورد استفاده قرار میگیره. پس بنابراین در اصطلاح کلمات، الفاظ فصیح به اون الفاظی میگن که البینه، روشن است، ظاهر است، متبادر به فهم است. و مأنوس، المأنوسة الاستعمال عند العرب، و در زبان اونها کاربردهای فراوانی داره. بنابراین در اصطلاح هم فصاحت الفاظ فصیح به این معنا هستش. و الفصاحت فی المتکلم ملکتون علی ما سیاتی. حالا حقیقت این فصاحت چی هست؟ میگه یک ویژگی هست، یک ملکه و حالتی هست که شخص بر اثر تمرین و ممارست توانایی این رو پیدا میکنه که از کلمات نامأنوس پرهیز کنه، از بکار بردن کلماتی که مناسب نیست بپرهیزه، و کم کم این حالت در او به وجود میاد که به هر حال بهش میگن فصیح. خب درباره فصاحت کلمه ایشون بیشتر توضیح میده. من برای اینکه از وقت نهایت استفاده بشه عبارت رو کلمه کلمه توضیح نمیدم، چرا که نیازی نیست. همین مقدار که من ترجمه عبارت رو بیان بکنم و شما هم به متن توجه داشته باشید، میشه کاملا مفهوم و مراد گوینده رو و مؤلف رو از این مطالب فهمید. به همین مقدار میشه با محتوای مطالب آشنا شد. خب فصاحت کلمه اون وقتی ایجاد میشه که کلمه ما از سه امر، از سه چیز که مخل به فصاحت هست، عاری و خالی باشه. اگر که یکی از اینها در اون وجود داشت، اون کلمه دیگه فصیح نیست. فصاحت الکلمه یا حسن الکلمه از صحیحه، سلامت و زیبایی کلمه صحیح هست که حاصل می شود از راحتی نطق به وسیله اون. یعنی وقتی کسی میخواد اون کلمه رو به کار ببره به زحمت نمیفته، خیلی راحت بر سر زبان جاری میشه و فهم معنای اون هم سهل و آسان هست. بنابراین سه چیز مخل به فصاحت کلمه هست که اینها رو با هم مرور میکنیم. اول مخالفت قیاس صرفی هست، کلمه ای که برخلاف موازین صرفیه. مثلا بر اساس یک قانون شاذ و نادری در مباحث صرفی شکل گرفته باشه و مأنوس هم نباشه. یک وقت هست که اساساً کلمه بر خلاف موازینه، اون که باطله و به کار بردن اون اصلا غلط هست و کلام رو و کلمه رو از اعتبار ساقط میکنه. اما نه، گاهی از اوقات مخالف قیاس نیست، بلکه یک مورد شاذی هست، یعنی راهی برای تصحیح اون وجود داره ولی شاذ و نادر هست. اگر کلمه ما از لحاظ صرفی مطابق با اون قاعده شاذ باشه، اینجا فصاحت اون مورد خدشه قرار میگیره، مانند کلمه اجلل که همون اجل هست و باید ادغام بشه، اما به هر حال فک ادغام اون بر اساس برخی قواعد شاذ هم ممکن هست. منتها عرض کردم زیبایی کلام رو مقداری تحت شعاع قرار میده، مانند قول ابن نجم: الحمد لله العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی. خب اینجا کلمه اجلل از زیبایی به اصطلاح این کلام کاسته. به چه علت؟ به علت اینکه این کلمه کلمه فصیحی نیست. چرا؟ چون اجلل این ادغام باید میشد و فک ادغام شده، به همین جهت مناسب نیست. فإن القياس العجل بالإدغام ولا مسوق لفكه، مناسب نیست که فک ادغام صورت بگیره. وكقطع همزة وصل اثنين في قول جميل، و همینطور همزه وصلی که در این شعری که الان عرض میکنیم، اینجا همزه وصل هست و نباید به تنهایی اون رو تلفظ کرد، نباید اون رو به صورت همزه قطع در واقع تلفظ کرد، اما همزه وصل رو اگر قطع بخونن به خاطر ضرورتی که در این شعر وجود داره، این مخل به فصاحت کلمه میشه. میگه الا لا ارا اثنین احسن شیمتن علا حدثان دهر منی و من جمل، یا حدثات دهر منی و من جمل. اینجا ما مجبور هستیم که اثنین بخونیم، در حالی که این همزه همزه وصل هست و همزه وصل در ضمن کلام میدونید که به هر حال تلفظ نمیشه، اما ویژگی این بیت شعر این گونه است که باید اون رو با همزه بخونیم و همزه رو به صورت همزه قطع تلفظ کنیم. از این جهت اینجا از فصاحت کلمه در ضمن این کلام کاسته شده. دومین چیزی که مخل به فصاحت کلمه هست، تنافر حروف هست. تنافر حروف یعنی که حروف یک کلمه به هر حال از هم خیلی دور باشند. حالا تنافرش گاهی به این هست که خیلی کلمه کلمه و حرف حرف این کلمه قریب المخرج هستند، گاهی به خاطر این هست که بعید المخرج هستند. به هر حال ملاک اون ذوق هست، ذوق سلیم تشخیص میده که این کلمه تنافر حروف داره، حروفش هم دیگه که نه با هم در نزاع هستن، که حالا مثال میزنیم بیشتر روشن میشه. این کلمه به گونه ای باشه که تلفظ به اون سخت باشه، بر زبان جاری کردن اون کلمه سخت و سنگین باشه، مانند حقعه به معنی نجم. حقعه به معنای ستاره است، که البته سه تا ستاره هستن که خیلی به هم نزدیک هستن و گاهی یک ستاره دیده میشه. در قول این شخص که گفته است: اذا طلعت الحقعه تقوض الناس للقلعه و رجعوا عن النجعه. خب شما نگاه بکنید به این کلمات، این کلمات کلماتی هستن که تنافر حروف درشون هست، مخصوصا در کلمه حقعه. خب جاری شدن این کلمه بر زبان این مقدار سخت هست، تلفظ اون مشکل هست، به همین جهت این کلمه کلمه فصیحی نیست. ایشون اینو میخواد بگه که وقتی این ستاره دیده میشه، مردم به خانه و کاشانه خودشون برمیگردن و از سر مزرعه و کار خودشون برمیگردن. در هر صورت این شاهد مثال کلمه حقعه هست. ولا ضابط لمعرفت صعوبه. حالا آیا فهم سختی و سنگینی حروف در یک کلمه قانون و قاعده ای داره؟ ایشون میگه که نه، هیچ راهی برای شناخت اون مگر ذوق سلیم وجود نداره. این ذوق سلیم هست که تشخیص میده این کلمه تنافر حروف داره یا تنافر حروف نداره. حالا گاهی این تنافر حروف، عرض کردم، از قرب مخارج حروف در دهان هست و گاهی اوقات هم به خاطر بعد اون هست، یا اینکه نه، اصلا به خاطر ویژگی و اوصاف خاص هر حرفی در ضمن کلمه هست. بنابراین این دومین چیزی هست که مخل به فصاحت کلمه است. سوم، غرابت کلمه است. غرابت یعنی چی؟ یعنی معنای او خیلی دوردسته. کاربرد اون کلمه در کلام عرب خیلی کم هست. به این جهت اون کلمه میشه کلمه غریب با غین، به معنای اینکه دوردسته، نامعنوسه. و هی کون الکلمه غیر ظاهره المعنا، معناش خیلی روشن نیست و استعمال اون هم خیلی متداول نیست. عند العرب الفصحاء ولها موضعان. این هم دو صورت هست. گاهی از اوقات باید بریم بگردیم در بین کتاب‌های قاموس تا اینکه معنای اون رو پیدا بکنیم، یعنی اینکه معناش پیدا میشه ولی به سختی و به زحمت. اینطور نیست که به راحتی معناش به ذهن انسان بیاد، نه، حتما باید به کتاب قاموس و کتاب لغت انسان مراجعه بکنه تا معنای اون رو پیدا بکنه. گاهی اینطوری هست و گاهی هم نه، حتی اگر شما به کتاب لغت مراجعه بکنید معنای اون رو پیدا نمی کنید، که برای هر دو مثال خواهیم زد. بله، ولها موضعان، دو گونه است. ما یعاب و استعمال. و گاهی استعمال اون موجب عیب و به هر حال خدشه هست. لاحتیاج الى تتبع اللغات، به خاطری که باید برید شما به کتابهای لغت مراجعه بکنید و جستجو کنید و تفتیش کنید در قوامیس متن اللغه، در کتابهای قاموس و لغت. بله، فی قوامیس متن اللغت المطوله. مانند چی؟ مانند این کلمه تکعکعتم، به معنای اجتماعتم. تکعکو به معنای اجتماع هم هست، ولی اصلا این کلمه استفاده نمیشه. وجود داره ولی کاربرد نداره. فی قول عیسی بن عمرو النحوی، ما لکم تکعکعتم علیه کتکعکوکم علا ذی جنه. حالا لطیفه و حکایتی هم داره این جمله که معروف و مشهوره. این شخص ادیبی بوده، شخص بلیغی بوده و بعضی از ادبا هستن که همیشه حتی بین خواص خودشون عادت کردن و لفظ قلم صحبت میکنن و با فصاحت و بلاغت و نکات ادبی حرف میزنن. این بنده خدا از اون قبیل بوده، داشته از جایی به جایی میرفته، در چاهی افتاده بوده و مردم آمدن اطراف او رو گرفتن، یا زمین خورده بوده، مردم دورش جمع شدن و تماشاش میکردن. نگاهی به مردم کرد و گفت ما لکم تکعکعتم علیه کتکعکعکم علا ذی جنه. در واقع معناش اینه که چی شده دور من جمع شدید و اطراف من رو گرفتید و دارید تماشا میکنید بسان اون کسی که به هر حال داره به دیوانه ای نگاه میکنه و اطراف دیوانه ای رو گرفتن و دارن به او نگاه میکنن. بعد گفت افرن قعو عنی، از دور من پراکنده بشید. جالبه که این افرنقعو هم از همون الفاظ، از همون کلمات افرنقعو به معنای این هست که تفرقو، برید از اطراف من پراکنده بشید، که میگن یکی از کسانی که اونجا بود گفت که بگذارید این آدم رو کاری به کارش نداشته باشید، کسی دستش رو هم نگیره، که انه جنی در وجود او رفته و به جای او داره حرف میزنه، مثل ما آدمیزاد بلد نیست صحبت بکنه. قرار از این که این نشون میده این کلمه کلمه فصیحی نیست، و الا اونها مشمعز نمی شدن، ناراحت نمی شدن از این نحوه صحبت کردن او. مالکم تکعکعتم، خب حالا شاید معنای تکعکع رو بلد نباشن، باید برن بگردن تا ببینن تکعکع به معنای اجتماع. عرض کردیم که دو نحوه هست این کلماتی که به هر حال معناش برای مخاطب روشن نیست. گاهی با مراجعه به کتاب لغت میتونه معنای اون رو پیدا بکنه، و گاهی نه، حتی اگر به کتاب لغت هم مراجعه بکنه معنای براش پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شاعر یا گوینده یک کلمه ای رو از خودش ساخته بی معنا و اون رو در متن در شعر به کار برده، مانند کلمه جهلنجع در این شعری که نوشته شده و آمده. خب این معنای اصلا براش وجود نداره که او بخواد بره و جستجو بکنه. در هر دو صورت این کلمه، چه تکعکعتم و چه کلمه جهلنجع، اینها مخل به فصاحت کلمه هست. از جمله چیزهایی که باز مخل به فصاحت کلمه هست و در واقع قرابت او رو میرسونه این هستش که معنا به راحتی به ذهن مخاطب منتقل نمیشه. چرا؟ چون که یک کلمه رو شخص به کار برده که چند معنا داره، یه معنای نزدیک داره، یه معنای دورتر داره، و او هم قرینه‌ای به کار نمیبره، به همین جهت مخاطب گیج و گنگ میشه در معنا. این هم مخل به فصاحت هست و نوعی غرابته. ما یوجب حیرت السامع فی فهم المعنى المقصود من الکلمه لترددها بین معنیین، چون چند تا معنا داره، دو معنا یا بیشتر، بلا قرینه، بدون اینکه قرینه ای به کار ببره. و ذالک فی الالفاظ المشترکه، این در الفاظ مشترک این گونه است که بدون قرینه استفاده میشه، البته اگر قرینه باشه دیگه اونجا مشکلی وجود نداره. مانند کلمه از زرتو در قولی که شما به کار میبری، لقیت فلانن فعزرتهو. این کلمه از زرتهو دو تا معنا میتونه داشته باشه، چون تعزیر به دو تا معنا آمده، یکی به معنای تعظیم، یکی به معنای اهانت، نقطه مقابل هم دیگه هم هستن. از زرتهو میشه گفت که من به فلان شخص احترام گذاشتم، میشدم به این معنا باشه که به او اهانت کردم. هر دوتاش این معنا، این کلمه قابلیت حمل معنای تعظیم و اهانت رو داره. ولذالک قبحت و صارت غریبه، این کلمه میشه کلمه قبیح، ناپسند و غریب و دور از دسترس. و اما استعمال المشترک لفظا مع القرینه، اما اگر که اون کلمه رو انسان همراه با قرینه ای به کار ببره که معنای مقصود او رو ادا بکنه، فلا یوجب الغرابه، او دیگه غرابت نداره و اون کلمه میشه کلمه فصیح، مانند این آیه کریمه قرآن که میفرماید فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه. خب اینجا عزروه در کنار نصروه هست، در کنار ایمان به خدا هست، این قرینه است برای اینکه مقصود از عزروه اهانت نیست، بلکه معنای تعظیم و تجلیل داره. فإن ذکر النصر والإيمان قرینة على إرادة تعظیم، اینها میتونه قرینه ای باشه برای اینکه شخص مرادش تعظیم بوده نه اهانت. خب تا اینجا درباره فصاحت کلمه صحبت کردیم و درباره فصاحت کلام و متکلم هم انشاءالله در جلسه بعد بحث میکنیم. اینها مباحث مقدماتی هست برای ورود به اصل مباحث معانی که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv